ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 امروز در سوئیس آغاز به کار کرد. در تظاهرات اوکراین 3 نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا کشته شدن معترضان در اوکراین را محکوم کرد. نشست بین المللی برای مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 با شرکت نمایندگانی از سوی رهبران اپوزیسیون دولت سوریه و بیش از 40 کشور و سازمان امروز در شهر مونترو در سوئیس کار خود را آغاز کرد. جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور ندارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل عصر دوشنبه این هفته در پی مخالفت‌های شدید رهبران اپوزیسیون سوریه و آمریکا و عربستان سعودی دعوت خود را از تهران برای شرکت در این مذاکرات پس گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع پزشکی در کیف پایتخت اوکراین امروز چهارشنبه از کشته شدن 3 نفر از معترضان در تظاهرات خبر داد. بر اساس این گزارش 2 نفر در اثر گلوله و 1 نفر به دلیل سقوط از بلندی کشته شدند. 3 حزب اصلی مخالف دولت با انتشار بیانیه مشترکی ویکتور یاناکوویچ رئیس جمهوری و ویتالی زاخارچکو وزیر کشور را مسئول این قتل‌ها دانستند. خیابان‌های کیف امروز صحنه درگیری‌های شدید میان مخالفان دولت و نیروهای پلیس است. به گزارش خبرگزاری آلمان، کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا برخورد خشونت آمیز با معترضان در اوکراین را محکوم کرد و خواستار خیشتنداری و حل مسئله از روش‌های سیاسی شد. کاترین اشتون در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی عمیق از کشته شدن معترضین و ابراز همدردی با قربانیان گفت دولت اوکراین باید حق تجمع شهروندان، آزادی بیان و رسانه‌ها را به طور کامل رعایت و از آن پاسداری کند. کاترین اشتون همچنین از حمله به روزنامه‌نگاران و ناپدید شدن افراد در اوکراین ابراز نگرانی کرد. قرار است کمیسر امور کشورهای همسایه در اتحادیه اروپا روز جمعه در اوکراین با دولت و مخالفان دولت دیدار و گفتگو کند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه ای مواضع ایران را درباره کنفرانس ژنو 2 اعلام کرد. در این بیانیه حضور گروه‌های تروریستی مشکل اصلی سوریه قلمداد شده است. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی ایران از حضور گروه‌های تروریستی در سوریه ابراز نگرانی جدی کرده و گفته است که اولویت هر گونه تحرک منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با سوریه باید بر اساس مقابله با تروریسم تعریف شود. و به گزارش خبرگزاری رویترز همزمان با تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران توسط اتحادیه اروپا در روز دوشنبه بزرگترین شرکت خصوصی بیمه ژاپن موسوم به JPI نیز پوشش بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران را از سر گرفت. اما همونطور که در اولین خبر شنیدید، کنفرانس ژنو 2 درباره بحران سوریه امروز در شهر مونتروی سوئیس شروع شده و در حال حاضر هم در جریان هست. در همین رابطه همکارم مهتاب وحیدی راد که اخبار این کنفرانس را از نزدیک دنبال کرده اینجا در استودیو کنار من نشسته. مهتاب، از آخرین اخبار مربوط به کنفرانس ژنو 2 امروز بگو.
نوشین، همونطور که در خبرها هم گفتی، کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 صبح امروز در شهر مونترو سوئیس آغاز شده که این اولین نشستی هست که نمایندگان دو طرف درگیر در جنگ سوریه ملاقات رو در رو دارن و قرار هست که مذاکره کنن. اما خبرگزاری‌های بین‌المللی توی گزارش‌هایی که مخابره کردن گفتن صحبت‌های نماینده‌های کشورها اختلافات فاحشی داشته و امیدوار کننده نبوده. به هر حال اولین سخنران این نشست بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل بوده که گفته
After nearly 3 painful years of conflict and suffering in Syria,
بان کی‌مون به نمایندگان کشورها گفت بعد از 3 سال جنگ و خونریزی دردناک در سوریه امروز روز امید هست و به شما فرصت و مسئولیتی داده شده تا به درد و رنج مردم سوریه پایان دهید. بان کی‌مون همچنین گفت در سوریه چالش‌های زیادی پیش روست و از هر دو طرف خواست که برای حل این چالش‌ها با هم تعامل داشته باشن و با حسن نیت مذاکره کنن.
به غیر از بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، مقام‌های کدام کشورها صحبت کردن و عمده محورهای اظهاراتشون چی بوده؟
دومین سخنران این نشست سرگئی لاوروف بود، نوشین، وزیر خارجه روسیه، که جنگ سوریه را غم‌انگیز توصیف کرد و گفت تنها راه حل بحران سوریه تشکیل دولت انتقالی است از راه توافق دو جانبه. او در بخشی از صحبت‌هاش بر لزوم حضور ایران در این مذاکرات تاکید کرد و گفت ایران باید بخشی از این مذاکرات صلح باشه.
тоже в полной мере относятся и к необходимости вовлечь Иран в наши общие усилия по реализации Женевского коммюнике без попыток.
Сергей Лавров همچنین گفت امیدوار هست که نمایندگان کشورهای خارجی دو طرف رو به مذاکره و توافق تشویق کنند، البته بدون دخالت در امور سوریه. جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از سرگئی لاوروف صحبت کرد و گفت ما اینجا هستیم تا با پیدا کردن راه حلی به جنگ سوریه پایان بدیم و تنها گزینه مذاکره دو طرف و تشکیل دولت انتقالیه.
Mutual consent, which is what has brought us here, for a transition government means that government cannot be formed with someone that is objected to by one side.
جان کری گفتش که بشار اسد و سران دولت کنونی نمیتونن در دولت انتقالی نقشی داشته باشن، چرا که کسی که به گفته جان کری با مردمش وحشیانه برخورد میکنه دیگه مشروعیتی نداره. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی هم که در این نشست حضور داره با آمریکا هم عقیده بود و در صحبتهاش تاکید کرد که بشار اسد در دولت انتقالی سوریه به هیچ عنوان نمیتونه نقشی داشته باشه. او همچنین گفت که نیروهای خارجی باید سوریه رو ترک کنن و به طور مشخص از نیروهای سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان نام برد. به جز اینها لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و وانگ یی وزیر خارجه چین بر باز شدن راهی برای کمک‌های بشردوستانه به سوریه خیلی تاکید کردند و از دو طرف خواستن که از خودشون انعطاف‌پذیری بیشتری نشون بدن تا این مذاکرات شکست نخوره.
مکتوب، حالا این کشورها که صحبت کردن قاعدتا وسط درگیری نیستن، طرفین درگیری یعنی نماینده های دولت سوریه و نماینده های اپوزیسیون هم صحبت کردن، اونا چی گفتن؟
ولید معلم وزیر خارجه سوریه صحبت کرد و به مخالفان و اپوزیسیون سوریه لقب خائن و عوامل کشورهای خارجی رو داد و گفت کشورهایی که برای مخالفان سلاح میفرستن در حقیقت دارن از تروریسم حمایت میکنن.
إن كنتم تشعرون فعلا بالقلق على الوضع الإنساني والمعيشي في سوريا فارفعوا أيديكم عنا.
ولید معلم خطاب به جامعه جهانی گفت اگر شما واقعا نگران مردم سوریه و وضعیت حقوق بشر هستید، تحریم ها علیه دولت سوریه رو لغو کنید و از تروریسم حمایت نکنید. او با انتقاد از کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت این کشورها از تروریسم دارن حمایت میکنن، که این صحبتهاش انتقاد شدید جان کری و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل رو به دنبال داشت. بعد از اون احمد جربا نماینده ائتلاف ملی سوریه صحبت کرد و گفت مردم سوریه دیگه نمیتونن حکومت اقلیت بر اکثریت رو بپذیرن و خواهان یک حکومت فراگیر هستن. او بار دیگه از بشار اسد خواست که از قدرت کناره‌گیری کنه و گفت هر دقیقه‌ای که میگذره تعدادی در حال کشته شدن هستن، نباید زمان رو از دست داد. او از نمایندگان دولت سوریه هم خواست که پایبندی خودشون رو نسبت به توافق ژنو یک رسما اعلام کنن.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد که آخرین جزئیات مربوط به کنفرانس ژنو دو درباره بحران سوریه رو دنبال می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از روز چهارشنبه بزرگترین نشست اقتصادی دنیا در شهر داووس سوئیس آغاز به کار کرد. نشست امسال قرار است میزبان طیف گسترده‌ای از رهبران جهان باشد. همکارم بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر این گزارش.
از چهارشنبه صبح شهر کوهستانی داووس در شرق سوئیس میزبان نشست چهار روزه مجمع جهانی اقتصاد است. نشستی که به نام شهر میزبانش بیشتر به نام داووس شناخته می شود و پس از پایه‌گذاری در 44 سال پیش رفته رفته جایگاهش را به عنوان بزرگترین مجمع اقتصادی جهان تثبیت کرده است. امسال نیز خبرگزاری های بین المللی از حضور حدود 2500 نفر از مدیران، کارشناسان عالی رتبه اقتصادی و اقتصاددانان در کنار رهبران بلندپایه کشورهای مختلف جهان در آن خبر دادند و پیشبینی می شود مهمترین موضوع بحث در نشست های مختلف این اجلاس سالیانه گفتگو درباره وضعیت فعلی اقتصاد جهانی در شروع دوران گذار از بحران باشد. گزارش های اخیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از بهبود نسبی شرایط اقتصادی دنیا حکایت می کند و حالا صحبت درباره شرایط بعد از بحران و جلوگیری از تکرار اتفاقات گذشته مهمترین موضوع گفتگوها در نشست‌های داووس است. انتظار می‌رود نگرانی‌ها از گسترش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش فاصله میان فقیر و غنی در دنیا، بیکاری گسترده جوانان و شرایط اقتصادهای نوظهور نیز به عنوان مهمترین موانع رشد اقتصاد جهانی در نشست‌های مجمع جهانی اقتصاد مطرح شود. ساعتی پیش از شروع رسمی نشست داووس، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در پیامی از تمام شرکت کنندگان در کنفرانس داووس خواست موضوع کاهش فقر و نیازمندی‌های طبقات کم‌بهره جهانی را در دستور کارشان قرار دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم صبح روز چهارشنبه تهران را به مقصد سوئیس ترک کرد تا برای اولین بار در دوران ریاست جمهوریش در نشست داووس شرکت کند. آقای روحانی قرار است روز پنجشنبه در نطقی با عنوان ایران در جهان پیرامون نقش ایران در اقتصاد جهان، خاورمیانه و منطقه سخنرانی کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشش از روز اول نشست داووس از وجود کنجکاوی‌های فراوان در این نشست پیرامون سخنرانی آقای روحانی خبر داده و نوشته انتظار می‌رود رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش یک هفته پس از اجرای عملی توافقنامه ژنو سرمایه‌داران جهانی را به بازگشت به ایران تشویق کند. علاوه بر آقای روحانی قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه در نشست داووس سخنرانی کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز قرار است پس از شرکت در کنفرانس صلح ژنو به داووس بیاید و در این نشست هم سخنرانی داشته باشد.
و سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز: نشست ژنو دو درباره بحران سوریه در حالی آغاز شده که ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه در این نشست شرکت ندارد. با اینکه دبیر کل سازمان ملل چند روز پیش از آغاز نشست ژنو از ایران رسما برای شرکت در آن دعوت کرده بود، بعد از 24 ساعت این دعوت را پس گرفت. دلیل پس گرفتن این دعوت سرباز زدن ایران از کتبی کردن توافقات شفاهیش درباره نتایج نشست پیشین اعلام شد. شما درباره عدم شرکت ایران در نشست ژنو دو چه فکر میکنید؟ با این شماره تلفن با ما تماس بگیرید، 20420-2211-2212، یا به این شماره پیامک بفرستید، 20420-603-87-41-50. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سردبیر و از اعضای شورای سردبیری فصلنامه تئوریک رژف بود که در فروردین ماه سال 90 توقیف شد. فصلنامه رژف توسط دانش آموختگان و دانشجویان کرد دانشگاه تهران منتشر می شد و تا زمان توقیف بیش از 10 شماره از این نشریه منتشر شده بود. قاسم احمدی روزنامه‌نگار کرد زبان در میانه اسفند ماه سال 91 همزمان با موج بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی و مدنی کرد زبان در شهرستان مهاباد بازداشت شد. آقای احمدی پس از احضار به اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی پس از بازداشت او به خانه مسکونیش رفتند و بخشی از وسایل شخصی او شامل دست‌نوشته‌ها و کامپیوترش را ضبط کردند. بازداشت قاسم احمدی با واکنش شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد همراه شد که با صدور بیانیه‌ای بازداشت او و دیگر روزنامه‌نگاران کرد زبان را محکوم کردند. این روزنامه‌نگار و نویسنده کرد زبان اهل مهاباد تا آخرین روز کاری سال 91 در بازداشت بود که با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. سردبیر پیشین فصلنامه دانشجوی رژف در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شد. حکم بدوی آقای احمدی در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی از 4 سال به 2 سال حبس کاهش یافت. قاسم احمدی در دی ماه سال 92 برای تحمل 2 سال حبس تعزیری خود به زندان مهاباد انتقال یافت که علاوه بر او خسرو و مسعود کردپور، 2 روزنامه‌نگار دیگر کرد زبان، در این زندان در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند.